ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرد. مدیر کل محیط زیست استان خوزستان میگوید آلودگی هوا تا روز دوشنبه در این استان ادامه دارد. 7 نفر در تیراندازی در منطقه کالامازو در میشیگان آمریکا کشته شدند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرده و گفت همه باید متحد باشند و نباید اجازه داده شود کسانی که او دشمن مینامید در انتخابات دخالت کنند. در روزهای گذشته ابتدا رهبر جمهوری اسلامی و سپس چند نفر از امامان جمعه و مقامات نزدیک به حکومت هشدار داده بودند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود، همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بی‌طرفی خود را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. در روزهای گذشته انتقادهایی به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ستاد انتخابات ایران که به وزارت کشور وابسته است، روز شنبه با انتشار اطلاعیه رسمی صدا و سیما را به پخش اطلاعیه‌های به گفته این ستاد مجعول و فاقد وجاهت قانونی متهم کرد. احمدرضا لاهیجانزاده مدیر کل محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری تسنیم گفته است که آلودگی هوا و گرد و غبار در این استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. هاشم بالدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم به خبرگزاری ایسنا گفته که جلسه با حضور اداره کل هواشناسی خوزستان و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران تشکیل خواهد شد و به احتمال زیاد روز دوشنبه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در این استان تعطیل خواهند بود. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه میزان غلظت گرد و غبار در خوزستان را 66 برابر حد مجاز اعلام کردند. مدارس 9 شهر در استان خوزستان روز یکشنبه تعطیل شدند و فعالیت فرودگاه بین المللی اهواز متوقف شد. 7 نفر در تیراندازی در منطقه کالامازو در ایالت میشیگان در آمریکا کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، 7مین قربانی یک دختر 14 ساله است که ساعتی پیش بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. پلیس آمریکا میگوید مظنون احتمالی تیراندازی در منطقه کالامازو در ایالت میشیگان را بازداشت کرده. به گزارش این خبرگزاری، این مظنون یک مرد 45 ساله سفید پوست است و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. پلیس میگوید اسلحه‌ای که با آن به قربانیان شلیک شده در خودروی این مرد پیدا شده و او هنگام دستگیری از خود مقاومتی نشان نداده است. در آخرین ساعت روز شنبه مردی در منطقه کالامازو در غرب میشیگان در 3 نقطه مختلف به مردم تیراندازی کرد. تیراندازی در پارکینگ های یک رستوران، یک نمایندگی فروش خودروی فورد و یک مجتمع ساختمانی صورت گرفته است. کالامازو در 250 کیلومتری غرب دیترویت در ایالت میشیگان واقع شده است. رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیشتازی دونالد ترامپ میان نامزدهای جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون میان نامزدهای دموکرات جریان دارد. در انجمن حزبی دموکرات‌های نوادا، هیلری کلینتون وزیر پیشین خارجه آمریکا و همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا با فاصله اندکی از برنی ساندرز پیروز شد. دونالد ترامپ سرمایه‌دار و بازرگان سرشناس نیست در رقابت‌های مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت کارولینای جنوبی به پیروزی رسید و بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
نامزد جنجالی جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ که پیشتر در انتخابات مقدماتی نیو همشایر نیز نزدیک 40% آرا را به خود اختصاص داده بود، شنبه در انتخابات کارولینای جنوبی با کسب 32.5% آرا بر رقبای خود چیره شد. رقابت نزدیک برای رتبه دوم در کارولینای جنوبی بین تد کروز و مارکو روبیو جریان داشت که روبیوی جوان موفق شد با حدود 1000 رأی بیشتر تد کروز را پشت سر بگذارد. در این میان پیروزی دونالد ترامپ بخت بیشتری برای او ایجاد می‌کند تا در نهایت به عنوان نامزد اصلی جمهوری‌خواهان پا به رقابت نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری بگذارد، هرچند هنوز راه زیادی مانده و انتقادات شدیدی از او شده است، از باراک اوباما تا پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک. جمهوری‌خواهان روز سه‌شنبه به انجمن حزبی خود در نوادا می‌روند، سپس مناظره آنها در تکساس انجام خواهد شد تا رقابت مقدماتی همزمان در چندین ایالت موسوم به سه‌شنبه بزرگ در روز اول مارس 9 روز دیگر برگزار شود. انجمن حزبی یا کاکس نشستی درون حزبی است که در آن بحث و بررسی های انجام می‌یابد تا بر سر نامزد واحدی توافق به دست آید. دموکرات ها شنبه انجمن حزبی خود در نوادا را با پیروزی هیلاری کلینتون بر برنی ساندرز سناتور مستقل ورمونت پشت سر نهادند. کلینتون 52% آرا را از آن خود کرد، در حالی که ساندرز 48% آرا را به دست آورد. پیشتر در انتخابات مقدماتی نیو همپشایر برنی ساندرز با 59% آرا بر هیلاری کلینتون پیروز شده بود. کلینتون در انتخابات مقدماتی آیووا نیز رقابت بسیار نزدیکی با ساندرز داشت و با اندکی فاصله آن ایالت را از آن خود کرد. دموکرات ها شنبه به مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی می روند و سه روز پس از آن در روز موسوم به سه شنبه بزرگ رقابت های خود را پیگیری می کنند. شنبه شب جب بوش فرماندار پیشین ایالت فلوریدا کنارگیری خود را از رقابت های جمهوری خواهان اعلام کرد. فرزند و برادر رؤسای جمهوری اسبق آمریکا با آنکه پیش از آغاز رقابت‌های اولیه توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، در جریان انتخابات مقدماتی نتوانست نتیجه چندانی کسب کند. دو حزب آمریکا هر کدام در یک همایش ملی در ماه ژوئیه، جمهوری‌خواهان در اواخر تیر ماه و دموکرات‌ها در اوایل مرداد ماه نامزد خود را معرفی خواهند کرد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای انتخاب جانشین باراک اوباما در 8 نوامبر 18 آبان برگزار خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدیم.
آقایون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
آخرش بخونم مردم بدانن دیگه، و سوال های آبکی ما اینه.
مخالف اول
آقای عرفشی، کاش با طرف مقابلتون اینجا هر
جا
من تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید در وبسایت ما radiofarda.com، تکرار میکنم radiofarda.com، آخرین اخبار مربوط به انتخابات رو دنبال کنید و گزارشی در این باره. دیروز با قرار گرفتن نام علی لاریجانی در فهرست انتخاباتی جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری، به نظر می رسد که شکاف میان اصولگرایان عمیق‌تر شده است. از دیگر سو روز گذشته در همایش انتخاباتی اصلاح طلبان که در سالن حجاب تهران برگزار شد، شرکت کنندگان در شعارهایی بار دیگر خواستار رفع حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. بنیامین صدر از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین تحولات انتخاباتی 24 ساعت گذشته.
روز شنبه و در شرایطی که همایش دوم انتخاباتی اصلاح طلبان با حضور نامزدهای انتخاباتی این جریان سیاسی در تهران برگزار شد، از شهر قم خبر رسید که جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری حمایت خود را از نامزدهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله علی لاریجانی اعلام کرده است. جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری متشکل از 17 حزب اصولگرا در ایران است. پیشتر ائتلاف اصولگرایان علی لاریجانی را از فهرست انتخاباتی خود کنار گذاشته بود. با توجه به این موضوع به سراغ علی اکبر موسوی خوینی نماینده پیشین مجلس در ایران که اکنون مقیم آمریکاست رفتم و از او پرسیدم که شکاف بین اصولگرایان به ویژه در شهر قم را چگونه ارزیابی می‌کند.
نشانگر اینه که آرایش سیاسی انتخابات و کلا آرایش سیاسی کشور در حال تغییر هست. این شکاف کاملا در واقع روشن هست، هم در قم هم در تهران و جاهای دیگه. آقای لاریجانی رو در واقع جبهه پایداری تلاش کرده که به خاطر حمایت‌هایی که از برنامه‌های دولت به خصوص راجع به برجام و مسائل دیگه‌ای که بوده کنار بذارن. و در تهران هم همینطور آقای جلالی، آقای نعمتی و بعضی از کاندیدایی که توی تیم آقای لاریجانی بودن اونها رو حذف کردن. و من معتقدم که اساساً این لیست بندی‌هایی هم که دیگه الان داره اعلام میشه در دو طیف ماجرا، اون دوگانه قبلی دیگه به هم خورده و نمیشه تحلیل کرد شرایط سیاسی کشور رو با فرمت قبلی که دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب بود. الان داره تبدیل میشه به حامیان برنامه‌های دولتی یا مخالفین برنامه‌های دولتی.
اما در تهران و در سالن حجاب، جایی که روز گذشته همایش انتخاباتی اصلاح طلبان برگزار شد، حاضرین در این همایش با شعارهای خواستار رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. در این همایش و به رغم شعارهای حمایتی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بیشتر سخنرانان با این موضوع محتاطانه برخورد کردند و چندان به آن نپرداختند. در همین حال غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان در شهر شیراز، گفت که برخی به جای پرداختن به مشکلات اقتصادی، شعار رفع حصر سرانه به گفته او فتنه را می‌دهند. از علی اکبر موسوی خوینی می‌پرسم که دلیل برخورد محتاطانه برخی نامزدهای اصلاح طلب با موضوع حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را چگونه ارزیابی می‌کند. علی اکبر موسوی خوینی:
واقع بینانه می‌خوان بعضی نگاه بکنن بگن که به حال مجلس اختیار مستقیمی که نداره برای رفع حصر رهبران جنبش سبز یا آزادی زندانیان سیاسی یا تغییر در این بحرانی که هنوز حل نشده، شاید از این جهت قابل تحلیل باشه. ولی از اون طرف هم مردم و تو شبکه‌های اجتماعی در میتینگ‌های انتخاباتی این مطالبه ملی رو که در دوره انتخابات آقای روحانی هم مطرح شد و ایشون وعده دادن که پیگیریش باشن، میخوان یادآوری بکنن بگن که این توقع در واقع وجود داره که این موضوع پیگیری بشه. میدونیم که مجلس اختیار مستقیم نداره، اما مجلس میتونه اگر یک جمع وسیعی این موضوع رو مرتب دنبال بکنن و رایزنی بکنن، پیگیری بکنن، میتونن این موضوع رو ببرن به شورای عالی امنیت ملی و اونجا در واقع مورد رسیدگی قرار بگیره. مصوبه اون شورا اون وقت باید توسط رهبری تایید بشه که من فکر میکنم اگر شرایط سیاسی کشور تغییر پیدا بکنه این از اون طریق عملی هست. نمونش رو با شخصا خودم شاهد بودم در مجلس ششم، موضوع حصر مرحوم آیت الله منتظری در واقع مطرح بود، رفع حصرشون. بیش از 130 نماینده اونجا در واقع تلاش کردن این موضوع رو به رئیس جمهور وقت تذکر بدن.
موضوع دیگری که این روزها جریان اصولگرا تبلیغ میکند، مخالفتی است که اصولگرایان میگویند رسانه‌ها و محافل خارجی با نامزدهای این جریان در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان نشان می‌دهند. تا جایی که روز شنبه حتی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، هم گفت که همه باید تبلیغات خارجی به ویژه انگلیس را در حمایت از جریانی خاص محکوم کنند. همچنین حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، هم گفت کسانی که از سوی آمریکا و انگلیس حمایت شدند، اگر اعلام براءت نکنند مجرمند و مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم باید با تبلیغات رسانه‌ها و دولت‌های خارجی برخورد کنند. اصولگرایان در سال‌های اخیر به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال 88، برخی رسانه‌ها و دولت‌های خارجی را به حمایت از برخی جریان‌های داخلی از جمله اصلاح طلبان متهم می‌کنند.
بنجامین صدر گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا، اگر در مورد انتخابات نظری یا در مورد حوادث مربوط به اون خبری دارید، میتونید اون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. کمتر از 5 روز به انتخابات مونده. حتی روز انتخابات هم میتونید در مورد آنچه که میبینید و میشنوید و در مورد رای دادن خودتون یا ندادن، حتما با رادیو فردا اون رو در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-12 اصولا شما در مورد مسائل مختلف حالا انتخابات و یا هر چیز دیگر چه نظری دارید؟ اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.